ساعت 10 شب این صدای رادیو فرداست. و این صدایی که میزبان شماست در رادیو فردا، در مجله شبانگاهی رادیو فردا، متعلق به من کیوان حسینی که در روز دوشنبه هفتم شهریور ماه سال 1390 خورشیدی، 29 ماه اوت سال 2011 میلادی، از همین حالا میزبان شما خواهم بود تا نیم ساعت دیگه. مجله شبانگاهی امشب مثل همیشه پر است از خبرها و گزارش‌های متنوع. یه گزارش خیلی شنیدنی داریم درباره تبعات بحران خشکی احتمالی دریاچه ارومیه که پیشنهاد می‌کنم اگر مسئله محیط‌زیست ایران براتون جالب هست حتما این رو گوش کنید تا ببینید که اگر دریاچه ارومیه خشک بشه چه اتفاقی میفته در ایران. قبل از اینکه بیشتر بهتون میگم که دیگه چه گزارشایی میشنویم، میریم سراغ رضا جمالی و خبرهایی که برامون آورده به استودیوی خبر رادیو فردا. رضا
ممنون کیوان. شب بخیر شنوندگان گرامی. رؤسای ستاد ارتش کشورهای درگیر در لیبی پایان نبردهای این کشور آفریقای شمالی را نزدیک نمی‌بینند. در بیانیه‌ای که پس از نشست این فرماندهان عالی رتبه در قطر انتشار یافت، اعلام شد که اقدام‌های مشترک نظامی این کشورها تا رسیدن مردم لیبی به اهدافشان و تا حذف بقایای رژیم قذافی ادامه خواهد یافت. در این نشست مصطفی عبدالجلیل رهبر مخالفان و رئیس شورای ملی انتقالی لیبی نیز حضور داشت. وی ضمن اعلام بی اطلاعی از مخفیگاه معمر قذافی افسود که او همچنان می‌تواند در داخل و خارج از لیبی خطر محسوب شود. در همین حال نیروهای مخالف حکومت لیبی حلقه محاصره شهر سرت، زادگاه معمر قذافی و یکی از سنگرهای حامیان او را تنگ‌تر کردند. برخی از مخالفان می‌گویند احتمال دارد قذافی در این شهر که در 350 کیلومتری شرق طرابلس قرار دارد مخفی شده باشد. ارتش ترکیه میگوید در جریان حملات به مواضع پکاکا در یک ماه گذشته بیش از 160 تن کشته و دست کم 100 نفر دیگر زخمی شدند. این آمار و ارقام از سوی منابع مستقل خبری تایید نشده است. حملات هوایی و توپخانه ارتش ترکیه علیه مواضع حزب کارگران کردستان ترکیه پس از آن آغاز شد که افراد پکاکا یک ماه پیش بیش از 40 تن از نیروهای امنیتی ترکیه را کشتند. حملات ارتش ترکیه به مواضع پکاکا در مناطق مرزی در خاک عراق موجب تنش میان عراق و ترکیه شده و تشکیلات خودگردان کردستان عراق درباره این مسئله به شدت از ترکیه انتقاد کرده است. فعالان سوری میگویند نیروهای امنیتی سوریه در یورش به چند شهر 6 تن را کشتند و 60 نفر دیگر را زخمی کردند. بر پایه این گزارش‌ها شهر سارامین شاهد شدیدترین حملات نیروهای حکومتی بوده است. به گزارش دیدبان حقوق بشری سوری که مقرش در لندن است، یکی از کشته شدگان در یورش به معترضان در شهر قرا در نزدیکی دمشق جان باخته است. در همین حال بر پایه گزارش ها تانک ها و خودروهای زرهی دولتی شهر رستن در مرکز سوریه را نیز محاصره کردند. این شهر طی چند روز گذشته محل تظاهرات شدیدی علیه حکومت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه بوده است. در خبر دیگر مربوط به سوریه، این که دولت این کشور تقاضای اتحادیه عرب مبنی بر پایان خونریزی در آن کشور را رسما رد کرد. دمشق ضمن اعلام رد بیانیه اتحادیه عرب اعلام کرد که آن را صادر نشده به شمار می آورد. اتحادیه عرب روز یکشنبه در نشستی فوق‌العاده در قاهره خواستار پایان خونریزی در سوریه شده بود. شرکت ملی نفت ایران به دلیل تأخیرهای متعدد شرکت گازپروم روسیه، این شرکت را از توسعه میدان نفتی آذر کنار گذاشته است. به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت ملی نفت ایران با انتشار گزارشی اعلام کرد پس از اولتیماتوم‌های متعدد و تأخیرهای گازپروم روسیه، این شرکت بزرگ تولیدکننده گاز جهان را از طرح توسعه میدان مشترک نفتی آذر کنار گذاشته است. این گزارش می‌افزاید به زودی قرارداد توسعه این میدان مشترک نفتی با عراق به ارزش تقریبی 2 میلیارد دلار بین شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی متشکل از پیمانکاران داخلی امضا خواهد شد. معاون وزیر نیروی جمهوری اسلامی در امور آب دلیل اصلی خشک شدن دریاچه ارومیه را تغییرات اقلیمی و خشکسالی چند سال اخیر عنوان کرده است. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا عطارزاده کاهش 50% آب‌های روان را موجب خشک شدن دریاچه ارومیه خوانده و خواهان چاره‌اندیشی سازمان حفاظت محیط زیست شده است. کیوان
ممنونم از رضا. هم توی گفتم اتفاقا درباره همین خبر آخری که شنیدیم، یعنی احتمال خشک شدن دریاچه ارومیه و تبعاتش، گزارش شنیدنی داریم. اما بذارین در ادامه بهتون بگم دیگه چه گزارشایی رو میتونید تا ساعت 10:30 توی مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا بشنوید. اتحادیه اروپا نیروی قدس سپاه را تحریم کرد چون میگوید این نیرو در سرکوب مردم سوریه دست دارد. ایران میگوید این ادعاها کذب است. بیشتر در این باره خواهیم گفت. میانه راه انقلاب لیبی، مخالفان میگویند هنوز به کمک ناتو نیاز دارند. چرا؟ خواهیم شد. بازداشت رضا کرمانی، یکی از اعضای حزبی به نام حزب پان ایرانی است.
اونا روز شنبه 4 نفر اومدن، 2 نفر لباس شخصی تنشون بود، 2 نفر دیگه هم احتمالاً نیروی انتظامی بودن.
همسر این فعال سیاسی ما را در جریان جزئیات این بازداشت قرار میده. ابعاد بحران خشکی احتمالی دریاچه ارومیه. 10 میلیارد تن نمک 14 میلیون نفر آواره. این تبعات رو بررسی می‌کنیم. و نامزدهای 15مین دوره جشن خانه سینما و فیلم جدایی نادر از سیمین که همچنان در صدر است. این مجله شبانگاهی رادیو فردا. رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، روز دوشنبه با محکوم کردن تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه نیروی قدس سپاه پاسداران گفت که جمهوری اسلامی ایران هیچ نقشی در مسائل داخلی سوریه ندارد. در بیانیه این مقام وزارت امور خارجه آمده است: دولت و ملت سوریه از رشد و بلوغ سیاسی و اجتماعی کافی برخوردار بوده و خودشان توانایی حل مشکلاتشان را دارند. جمهوری اسلامی ایران ضمن احترام به حاکمیت کشورها هر گونه نقشی در مسائل داخلی آنها را کذب محض می‌داند. علیرضا کرمانی گزارش می‌دهد.
ایران به تحریم واحد برون مرزی سپاه پاسداران واکنش نشان داد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه گفت دولت و ملت سوریه خودشان توانایی حل مشکلاتشان را دارند و جمهوری اسلامی ایران هر گونه نقشی در مسائل داخلی آن کشور را کذب محض می داند. اتحادیه اروپا هفته پیش سپاه قدس، واحد برون مرزی سپاه پاسداران ایران را به اتهام پشتیبانی از حکومت بشار اسد و کمک به او در سرکوب معترضان در سوریه تحریم کرد. اوایل تیر ماه هم محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه، قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس و حسین طائب فرمانده اطلاعات سپاه ایران به اتهام مشابهی در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفته بودند. روز دوشنبه اداره کل اطلاعات و مطبوعات وزارت امور خارجه ایران در حالی از قول سخنگوی وزارت امور خارجه اتهام دخالت ایران را در رویدادهای سوریه رد می کرد که دو روز پیش از آن نیز علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران در گفتگویی با خبرگزاری دانشجویان ایران و در چرخشی غیر منتظره از حکومت سوریه خواسته بود پاسخگوی خواسته های مشروع مردم خود باشد. اما سخنگوی وزارت امور خارجه روز دوشنبه ضمن رد اتهام دخالت در حوادث سوریه در برابر اتحادیه اروپا را متهم کرد که در تحولات منطقه به معیارهای دوگانه متوسل شده است و نقض حقوق بشر در رژیم‌های تحت حمایت خود را نادیده می‌گیرد. رفتار دوگانه اتهامی است که ایران خود نیز با آن روبروست. حدود 2 ماه پیش آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران گفته بود که ماهیت حوادث سوریه با دیگر کشورهای منطقه متفاوت است. جز تحریم سپاه قدس از سوی اتحادیه اروپا در همان روزهایی که رهبر جمهوری اسلامی ایران با تایید اعتراضهای مردمی در مصر، تونس و یمن اعتراضها در سوریه را انحرافی می‌خواند، دولت آمریکا نیروی انتظامی ایران را همراه با اسماعیل احمدی مقدم و احمد رضا رادان فرمانده و جانشین فرمانده این نیرو به اتهام کمک به حکومت سوریه در سرکوب معترضان آن کشور به فهرست تحریم‌های خود افزود.
گزارش همکارم علیرضا کرمانی را درباره واکنش ایران به اتهامی که اتحادیه اروپا به نیروی قدس سپاه پاسداران وارد کرده با هم شنیدیم. ایران میگوید در سوریه هیچ دستی نداشته. لیبی پس از ورود مخالفان مسلح قذافی به ترابلس روزهای متفاوتی را سپری می‌کند، اما مخالفان همچنان می‌خواهند نیروهای ناتو از آنها پشتیبانی کنند و میگویند معمر قذافی که محل اختفایش هنوز پیدا نشده تهدیدی برای لیبی محسوب می‌شود. هانا کاویانی از تازه‌ترین تحولات در لیبی گزارش می‌دهد.
رئیس شورای انتقالی ملی لیبی که هدایت کننده سیاسی مخالفان لیبی محسوب می شود، می گوید معمر قذافی رهبر ناپدید شده لیبی پس از تصرف ترابلس همچنان تهدیدی برای این کشور و جهان محسوب می شود. مصطفی عبدالجلیل که در قطر و در نشست وزرای دفاع کشورهای حمایت کننده از حمله هوایی به لیبی سخن می گفت، در این حال از ناتو و متحدانش خواست تا لیبی را در مقابله به گفته او این ستمگر حمایت کنند. دریادار آمریکایی ساموئل لاکلیر نیز در همان نشست دوحه بمباران‌های ناتو را یکی از عناصر کلیدی در پیروزی مخالفان خواند. او همچنین گفت که رژیم قذافی نزدیک به سقوط است و ناتو تا پایان و رسیدن به نتیجه به عملیات خود ادامه خواهد داد. شورای ملی انتقالی لیبی که همکنون در تلاش برای یافتن قذافی است به سمت سرت در شرق ترابلس در حرکت است، اما می‌گوید هیچ اطلاعاتی درباره مخفیگاه احتمالی قذافی ندارد. این شورا برای دستگیری و یا کشتن معمر قذافی 1.3 میلیون دلار جایزه تعیین کرده و گفته است هر کسی این مهم را انجام دهد مورد پیگرد قانونی قرار نخواهد گرفت. حال آنطور که خبرگزاری ها گزارش می دهند، مخالفان مسلح از شرق و غرب به سوی سرت در حرکت هستند. بن جواد در 100 کیلومتری شرق سرت در نهایت به دست مخالفان افتاد و از غرب نیز می گویند 30 کیلومتر با زادگاه قذافی فاصله دارند. اگرچه مخالفان از حضور قذافی در سرت اطمینان کامل ندارند، اما پیش بینی می شود که او در میان قبایل این منطقه و در پناه هوادارانش پنهان شده است. اما در حالی که این نیروها در صدد متحد کردن لیبی و یافتن قذافی هستند، تحولات دیپلماتیک نیز در جریان است. در تازه ترین خبر، فرانسه گروهی دیپلمات را به ترابلس فرستاده تا سفارت این کشور در پایتخت لیبی را بازگشایی کرده و نیازهای لیبی جنگ زده را بررسی کنند. و در نهایت اینکه به گفته یکی از سخنگویان مخالفان مسلح، بیش از 10,000 زندانی در هفته گذشته از زندانهای لیبی آزاد شدند. او همچنین گفته است که وضعیت حدود 50,000 نفر دیگر نامشخص است. حکومت معمر قذافی با آغاز اعتراض‌ها در آن کشور در زمستان گذشته هزاران نفر را بازداشت کرد تا شاید از شدت اعتراضات بکاهد. بسیاری از این بازداشت شدگان آزاد شدند، اما پس از تصرف ترابلس شواهدی به دست آمد که تعداد زیادی نیز اعدام شدند.
گزارش همکارم هانا کاویانی را درباره آخرین تحولات لیبی با هم شنیدیم.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا می شنوید.
یک فعال سیاسی در ایران بازداشت و زندانی شده است. رضا کرمانی از اعضای حزب پان ایرانی است. بهمن ماه سال گذشته به حکم دادگاه انقلاب کرج به اتهام اقدام علیه امنیت داخلی به یک سال حبس تعزیری محکوم شده بود که این حکم در دادگاه تجدید نظر نیز تایید شد. بکتاش خمسه‌پور در گفتگو با همسر رضا کرمانی چگونگی بازداشت وی را جویا شده. مهری علیایی در کرج.
ایشون روز شنبه 4 نفر اومدن، 2 نفر لباس شخصی تنشون بود، 2 نفر دیگه هم احتمالاً نیروی انتظامی بودن، 2 تا افسر بودن اومدن. و اون قاعدتاً نباید اگه حکمی هم دستشون بود برای بازداشت ایشون، نباید داخل خونه میشدن. یه مقدار در بستن، حتی که من اعتراض کردم که ایشون رو بردن تو اتاق در رو بستن. بعد آمدن بیرون و اون آقایون نیروی انتظامی رفتن و ایشون رو بردن بیرون. 2 تا لباس شخصی ها موندن که اصرار که در گاوصندوق رو باز کنن. که من در گاوصندوق رو باز کردم، بالایش رو گفتم باز کنید، بازم گفتم نمیشه، من کلید ندارم. دیگه اون آقایون افسرای نیروی انتظامی به این آقایون که لباس شخصی تنشون بود گفتن که بیایید و بریم، و که دوتا هم رفتن بیرون. یک هفته تا 10 روز احتمالاً وقت داشتن که خودشون رو برن
معرفی کنن. ها چون ایشون اینطور که گزارش شده حکم یک سال حبس رو دادگاه تجدید نظر تایید کرده.
بله، بعد خیلی ها میگفتن که نمیخواد، احتیاج نیست که بری، باشه فلان اینها. بعد خودشون اعتقادشون بر این بود که حتما برن خودشون رو معرفی بکنن، دوست نداشتن که بیان دستن بزنن بهشون ببرن. اینا میخواستن بهشون دستن ببرنشون. من اعتراض کردم، گفتم که مگه ایشون زور میکردن، آدم کشتن که شما بخواین ایشون رو دستن ببندید؟ بعدی که دستن نزدن و بردنشون.
اتهام آقای رضا کرمانی چه هست؟ عنوان کردن که اتهامشون چه بود؟
اتهامی ندارم، نمیدونم.
آیا ایشون وکیلشون تعیین شده؟ وکیلی دارن؟
یه وکیلی گرفتن که باشون یه مقدار مطلبی رو باید مینوشتن، اعتراض مینوشتن به دادگاه. بعد البته خب دو سه مورد داشتم. ایشون یه دفعه تو جاده اصفهان رو بودنشون، بعد یه دفعه ما رفتیم برای چهلم دکتر میرانی، در فرودگاهشون گرفتن.
دکتر میرانی یعنی از اعضای قدیمی حزب پانیرانی است؟
بله. برحال هم اینجا دو سه مرتبه اومدن ریختن تو خونه، وانت از اتاق کتابخونه ایشون وسایل بردن، وسایل شخصی ما رو حتی بردن، خیلی اذیت کردن. حتی دوربین منو، مموری دوربین منو برداشتن بردن. بعد لپتاپ داشتم یه دونه مال خودم بود بردن که قسطی گرفته بودم، حتی قسطش هم تموم نشده.
آقای کرمانی از زمان بازداشتشون با خونه تماس گرفتن؟
بله بله، دو مرتبه تماس گرفتن. همون روز اولی که بردنشون روز شنبه، یه دفعه دیگه هم دیشب زنگ زدن.
وضعیتشون چگونه است؟ در کجا هستن؟
در زندان قزل حصار. حکمشون در زندان رجایی شهره. بعد بردن قزل حصار.
اگر تصمیم کارشناسی شده ای برای جلوگیری از خشک شدن دریاچه ارومیه اتخاذ نشود، کمتر از 3 سال دیگر این دریاچه به شوره‌زاری تبدیل خواهد شد که بیش از 10 میلیارد تن نمک به صورت گرد و غبار و طوفان بر سر مردم این ناحیه می‌ریزد. البته این حرف من نیست، حرف کارشناسان محیط زیست است. بحرانی که می‌تواند تمام مناطق ایران را تحت تأثیر قرار دهد و آنطور که ارزیابی می‌کنند می‌تواند باعث آوارگی 14 میلیون نفر شود. اونطور که 22 نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه به هیئت رئیسه نوشته بودند، دولت باید پاسخگوی پیامدهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ناشی از روند خشک شدن دریاچه ارومیه باشد. بیشتر بشنویم در گزارشی از آرش حسنی.
محیط زیست برای خشک شدن دریاچه ارومیه چاره اندیشی کند. این را محمد رضا عطارزاده، معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا گفته. او که روز دوشنبه خبرنگاران را دعوت کرده بود تا اتهام وزارتخانه مطبوعش در نابودی دریاچه ارومیه را رد کند، معتقد است دلیل اصلی خشک شدن دریاچه ارومیه تغییرات اقلیم و خشکسالی در چند سال اخیر بوده است. به گفته این مقام مسئول در وزارت نیرو، کاهش 50% روان آبها اثر منفی بر این دریاچه گذاشته است که بر این اساس سازمان حفاظت محیط زیست باید چاره اندیشی کند. اما آنطور که صاحب نظران و فعالان زیست محیطی میگویند، سدهایی که در این سالها بر سر راه رودهای حوزه آبریز دریاچه ارومیه ساخته شده از جمله دلایل به وجود آمدن این وضعیت هستند. اسماعیل کهرم، استاد و صاحب نظر مسائل محیط زیست:
قسمت اعظم آنچه که اتفاق افتاده تقصیر خود ماست، دست ماست، به خاطر اینکه 21 رودخانه مشروب کننده دریاچه ارومیه داشتیم، مانند بارانروز چای، تلخ چای، شهر چای، سیمین رود، زرین رود، تمام اینها رو ما اومدیم جلوشون سد بستیم. در بالا دست حدود 35 سد رو ساختیم، 10 سد دیگه هم در حال ساختمانه. شما ملاحظه فهمید، یعنی ما در چورومیه رو از 5 میلیارد متر مکعب در سال آب محروم کردیم. از اون طرف تبخیر بالاست، از اون طرف ما گرفتار خشکسالی شدیم و بعد یه جاده ای هم به نام جاده شهید کلانتری احداث کردیم. در عرضش 65% آب پایین، 35% بالا، ارتباط آب قطع شد، پایین لجنزار شد. ببینید نتیجه چی میشه. نتیجه آن چیزی شد که الان در دریاچه ارومیه ما داریم.
علی نظری دوست، مدیر طرح ملی حفاظت از تالاب‌ها در سازمان حفاظت از محیط زیست و رئیس ستاد ملی احیای دریاچه ارومیه، نیز در گفتگو با رادیو اینترنتی ایران صدا ضمن اشاره به دلایلی مشابه که دیگر کارشناسان برای خشک شدن این دریاچه برمی‌شمارند، از تلاش‌های دولت برای نجات دریاچه ارومیه خبر داده است.
متأسفانه دریاچه ارومیه این روزها شرایط محیط زیستی مناسبی نداره. به سازمان محیط زیست و اگه دستگاه‌ها در قالب تعریف وزارت سلاح‌های ایران برنامه مدیریت جامع حوزه آبخیز دریاچه ارومیه رو تدوین کردن که در فروردین ماه امسال به تصویب هیئت دولت هم رسیده. در حال برای اینکه این شرایط بتونه پیدا نکنه، باید دریاچه ارومیه رو در سطح ترازوآبی 1274.1 نگه داریم و برای اینکه در سطح ترازوآبی نگه داریم و شوره‌زار کاملا پاک بشن، باید سالانه 3.1 میلیارد متر مکعب آب وارد دریاچه ارومیه بشه که قاعدتا با توجه به وسعت حوزه آبخیز و اینکه این حوزه آبخیز بین سه استان آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی و کردستان مشترک است، باید سهم آب هر استان برای ورود به دریاچه ارومیه مشخص بشه که این کار به صورت کارشناسی انجام شده و برای اینکه برنامه‌ریزی به اجرا برسه و این میزان آب در واقع بین این سه استان تقسیم بشود، یک ستادی در اساس ملی تشکیل شده به ریاست معاون‌اول جمهور و دبیری رئیس سازمان محیط زیست و همچنین عضویت معاون راهبردی ریاست جمهوری و وزاره نیرو جهاد کشاورزی مسکن شهرسازی و وزیر کشاورزی و استانداران سه استانی که در حوزه واقع شدند.
اما این تلاش‌ها که نظری دوست از آنها سخن می‌گوید تا اینجای کار نتیجه‌ای در بر نداشته است و حتی محمد جواد محمدی زاده رئیس سازمان حفاظت محیط زیست برای تشریح وضعیت این دریاچه از ترکیب سونامی نمک استفاده می‌کند. مدت هاست که خشک شدن تدریجی دریاچه ارومیه و تبدیل شدن 300 کیلومتر مربع از مساحت این دریاچه به شوره‌زار واکنش و اعتراض‌هایی را در میان مردم استان آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی برانگیخته است. در این میان تجمع روز شنبه معترضان به خشک شدن دریاچه ارومیه با واکنش‌های تند و خشن نیروهای امنیتی و اطلاعاتی و بازداشت عده‌ای از معترضان همراه شد. اردشیر امیر ارجمند، مشاور ارشد میرحسین موسوی و سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید در واکنش با آنچه این روزها در استانهای آذربایجان غربی و شرقی در جریان است، واکنش نشان داده و حفاظت از دریاچه ارومیه را مسئله ملی خوانده است. به گفته اردشیر امیر ارجمند، دولتی که دچار بحران مشروعیت است، از همه چیز می‌ترسد و حتی آب دریاچه ارومیه را هم امنیتی می‌بیند. او سیاست‌های نظام در اداره کشور را به باد انتقاد گرفته و گفته نتیجه این سیاست‌ها حتی به محیط زیست ایران هم کشیده شده است. همزمان با انتقاد اردشیر امیر ارجمند از سیاست‌های نظام در اداره کشور و باور کارشناسان که معتقدند احداث 35 صد در حوزه آبریز دریاچه ارومیه عامل به وجود آمدن این وضعیت شده است، محمود احمدی نژاد روز دوشنبه در مراسم افتتاح از سد آقچای در نزدیکی شهرستان خوی شرکت کرد، هرچند محمود احمدی نژاد در این مراسم از زیبایی‌های دریاچه پشت این سد سخن گفت.
من سدهای زیادی دیدم، شاید بیش از 100 سد رو من دیدم. به جرأت میتونم بگم این زیباترین سدی است که تا الان دیدم.
دریاچه زیبای ارومیه احتمالاً به خاطر سدهایی که اطرافش احداث شده خشک می‌شود. آقای احمدی نژاد میگوید که دریاچه‌ای که پشت سدها ایجاد شده دریاچه‌ای زیبایی هستند. گزارش همکارم آرش حسن‌نیا رو با هم شنیدیم.
رهروان مهر و کین، آمریکا، ایران زمین.
I, Barack Hussein Obama.
با آغاز شمارش معکوس به سوی پایان دوران ریاست جمهوری جورج بوش، سران ایران در تهران نفسی از سر آسودگی کشیدند.
روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز.
Today I want to extend my very best wishes to all who are celebrating Nowruz around the world.
امروز می‌خواهم بهترین آرزوهای خود را به همه کسانی که نوروز را در سراسر جهان جشن می‌گیرند تقدیم کنم.
انتخابات ریاست جمهوری اسلامی پرده میان حکومت و مردم را در ایران درید.
پنج شنبه ها 7:30 شب به وقت تهران، بازپخش جمعه ها 30 دقیقه پس از نیمه شب، 9 صبح و 2 بعد از ظهر به وقت تهران.
نامزدهای تندیس 15 دوره جشن خانه سینما در رشته‌های مختلف معرفی شدند و باز هم فیلم جدایی نادر از سیمین در صدر نامزدها قرار دارد. مانیا منصور گزارش می‌دهد.
تو یک کلمه من بگو واسه چی می‌خوای از مملکت بری ها؟ می‌ترسی وایسی؟
من زندگیمو باختم آقا. من از حبس میترسونی؟ اون از خدا بترس.
باز هم جدایی نادر از سیمین در صدر است، در صدر جایزه های 15 جشن خانه سینمای ایران، جایزه ای که اهالی سینما به خودشان میدهند و هر سال در رقابت با جشنواره دولتی فیلم فجر داورانی از صنوف مختلف سینمایی در صنفای خود منتخبینشان را اعلام میکنند. امسال آخرین ساخته تحسین شده ی اصغر فرهادی در 10 رشته کاندید شده است و بعد از آن فیلم های اینجا بدون من، ساخته بهرام توکلی، یه حبقند، ساخته رضا میرکریمی و سعادت آباد به کارگردانی مازیار میری در رتبه های بعدی قرار دارند. جدایی نادر از سیمین در تمامی رشته‌های اصلی، چون بهترین فیلم، بهترین کارگردانی، بهترین فیلمنامه اورجینال و بهترین بازیگران نقش اول زن و مرد نامزد دریافت تندیس جشن خانه سینما شده است. به گزارش خبرگزاری دانشان ایران ایسنا، پس از 34 روز داوری فشرده و تماشای 88 فیلم بلند داستانی توسط 58 داور تخصصی، نامزدهای تندیس جشن 15 خانه سینما مشخص شدند. جایزه ای که ارزش آن برای بسیاری از اهالی سینما بالاتر از سیمرغ‌های بلورین جشنواره فیلم فجر است. برای دریافت تندیس بهترین فیلم، جدای نادر از سیمین با اینجا بدون من، اقتباسی از باغ وحش شیشه‌ای تنسی ویلیامز، یه حب قند، فیلمی که با استقبال منتقدان روبرو شد اما در جشنواره فیلم فجر گذشته مورد بی‌توجهی و بیمهری داوران قرار گرفت، مرهم ساخته مطرح علیرضا داوودنژاد و سعادت آباد داستان رابطه پیچیده سه زوج رقابت میکنند.
چیزی شده؟
از بچه دانشکده از استادا بپرس دکتر حامد عبدوس متخصص چیه؟
به زنگ میزنم. خودم به زنگ میزنم.
جواب نمیده.
تو به من دروغ که نمیگی.
یه هفته هم نتونستی سر حرفت وایسی.
اصغر فرهادی نیز رقیبانی چون بهرام توکلی برای فیلم اینجا بدون من، رضا میرکریمی برای فیلم یه حب قند، علیرضا داوودنژاد برای فیلم مرهم و محمد بزرگنیا برای فیلم راه آبی ابریشم دارد. اما به نظر میرسد سلیقه داوران جشن خانه سینما با سلیقه داوران جشنواره فیلم فجر در مورد بهترین بازیگران زن و مرد شبیه تر است. برای روبودن تندیس بهترین بازیگر نقش اول زن، ویشکا آسایش برای فیلم ورود آقایان ممنوع، ساره بیات برای فیلم جدایی نادر از سیمین، فاطمه معتمدداریا برای فیلم اینجا بدون من، غزل شاکری برای فیلم آینه های روبرو و لادن مصطفی برای فیلم گلچهره رقابت نچندان مشکلی را دارند. فاطمه معتمدداریا به تازگی توانسته جایزه بهترین بازیگر زن فستیوال مونترال را برای فیلم اینجا بدون من تصاحب کند.
تو انبار به این درندشتی یه جوان درست و حسابی پیدا نمیشه.
من از یه کسی خوشم اومده.
من دعوتش کردم.
دارم میگم یه آدم واقعیه.
نعیمت که تو مادر جون.
من بچه‌م ها. شما خانم خونه ای.
بعد منم همیشه یه افس بودم.
میای میشینی تو سالن صدات هم در نمیاد.
اما رقابت برای روبودن تندیس بهترین بازیگر نقش اول مرد به نظر مشکل تر میآید، چرا که بازیگران توانا و قدیمی سینما ایران یعنی سعید پورصمیمی برای فیلم یک حب قند و مهدی هاشمی برای فیلم آقا یوسف با بازیگران جوانی چون رضا عطاران، پیمان معادی و مصطفی زمانی رقابت دارند. دو بازیگر مطرح و جوان سینما ایران، حامد بهداد برای فیلم انتهای خیابان هشتم و شهاب حسینی برای فیلم جدایی نادر از سیمین، رقیبان نچندان قدری دارند، حسین یاری و بابک کریمی. اما برای روبودن تندیس بهترین بازیگر نقش دوم زن، رقابت سخت و نفسگیر است. پنج بازیگر قدر برای بازی‌های تحسین شده خود رقابت تنگاتنگی دارند. نگار جواهریان برای فیلم اینجا بدون من، مهناز افشار و هنگام قاضیانی برای فیلم سعادت آباد و سهیلا رضوی و ریما رامینفر برای فیلم یه حب قند. اما نگار آذربایجانی، کارگردان جوان ایرانی، با اولین فیلم داستانی بلند خود آینه های روبرو، نه تنها نامزد تندیس بهترین فیلم و کارگردانی فیلم اول جشن خانه سینما شده، بلکه در بخش تندیس بهترین فیلمنامه اورجینال نیز همراه با فرشته طاهرپور کاندید شده است. فیلم جسورانه ای که در مورد زندگی پرفراز و نشیب یک دختر ترانسکشوال است. برندگان نهایی جشن 15 خانه سینما در هفته های آینده طی مراسمی معرفی خواهند شد.
راستش اولش خجالت میکشتم بهش بگم مشکلم چی. تو میدونی ترنس چیه؟ من ترنسم.
یه دوشو کسم بودم از به من دست ازن. به من دست ازن.
موج کوتاه 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز از ساعت 8 شب تا 7:30 بامداد صدای رادیو فردا را به گوش شما شنونده گرامی میرساند.
اگر شنونده رادیو فردا هستید و کاربر اینترنت هم هستید، بعید نیست که علاوه بر خبرها و گزارش‌های رادیو فردا که الان دارید گوش می‌کنید، مشتری فیلتر شکن‌های ما هم باشید. آخرین فیلتر شکن ما هست دفترقرمز.com. اگه برید توی آدرس دفترقرمز.com مستقیم میرید توی سایت رادیو فردا، ولی از همین فیلتر شکن میتونید استفاده بکنید برای عبور از فیلتر در اینترنت در ایران، تنها برای رسیدن به وبسایت‌هایی که حاوی اطلاعات و اخبار سانسور نشده هستند و یا رسانه‌های مستقل و به هر حال رسانه‌هایی که به جمهوری اسلامی ایران وابسته نیستند. یا اینکه میتونید برید به آدرس 145.999.info و از اونجا به فیلتر شکن سایفون دسترسی داشته باشید و تکنولوژی سایفون رو اینستال بکنید روی کامپیوترتون رو برای همیشه خیالتون از بابت این فیلتر راحت بشه. ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. من کیوان حسینی در پایان مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا با شما خداحافظی می‌کنم.